بسم الله الرحمن الرحیم. قوه خوف در انسان به این صورت است که انسان برای اموری بیش از امور دیگه حریم قائل میشه و این حریم قائل شدن ممزوج هست با یک نگرانی. اگر این حریم مطلق حریم باشه، اون خوف نیست، همون حرمته که خودش یک استعداده. ولی وقت این حریم نگه داشتن ممزوج با یک نگرانی از اینکه مبادا اون حریم حفظ نشه، این رو بهش میگن خوف. همه انسان ها هم به ذاته این خوف رو دارن، اما اینکه معقول و قدیم بالفعل کنن یا موهوم و جدید، این در اختیارشونه، هر طور خواستن. انسان رو نمیشود متصور شد منهای قوه خوف. رو برای اینکه قدیم ساده بشه این مثال رو بگم. مثل اینکه یه انسانی بالای پشت بومه، بعد پایین اون ارتفاع مقدار زیادی طلا و جواهر و در و گوهر و ایناست، برای خودش نیست، این بالای ارتفاعیه. از طرفی اون طلا و جواهر رو میبینه، از طرفی هیچ راهی نداره بهشون برسه جز اینکه بپره. وسوسه میشه که بره سمتش، دوباره میبینه هیچ راهی نیست، بایستی بپره. ولی اگه بپره میمیره، حتما میمیره، با اینکه اون طلا ارزشمنده، اون در و گوهر ارزشمنده و اینا، ولی خوف از جان دادن در اوی بازدارندگی ایجاد میکنه. این معنای خوفه. بین اون میلش یا وسوسش یا حتی نیازش و اون جانش یکی رو انتخاب میکنه. این رو توسط چی این کار رو میکنه؟ توسط قوه خوف. این خوف یه نگرانی میاره از اینکه جانم از دست میدم، بعد یه بازدارندگی درش به وجود میاد و نمیپره. خوف از جان دادن، این اول. حالا اگه نردبون پیدا کنه، بره با از طریق نردبون به سلامتی برسه به اون طلاهایی که مرموز باره که ریخته شده اونجا، دیگه به طلاها رسیده، دیگه اون خوف بازدارندگی نردبون اومد دیگه. حالا این طلاها رو بر میداره، از این به بعد خوف از آبرو داره، پنهان میکنه و اینها که دیگه آبروش نره. این دو. سه و این انسان اگه آبروش رو هم حل کرد، پنهان کرد و سر اینها رو تبدیل به احسن کرد و پولشویی کرد و اینها، حالا دیگه خوف از چی داره؟ خوف از این داره که اینو چطور من خرج کنم. اونم درست خرج کرد، رفت روی خوف دیگه. حالا خوف از این داره که این خیلی بدتره، چون این کسرت اینطوره دیگه، کسرت رفته رفته نمیره پایین، میاد بالا. حالا دیگه خوف اینو داره، آیا من دوباره در زندگی مواجه میشم با چنین صحنه ای یا نه؟ خوف از این داره. هر جا میره سعی میکنه جایی که شبیه اون جای قبل این طلاها رو پیدا کرده بره و کسا اون رو هم درست کنه، دوباره خوفه. بعد این دومه. حالا حالت سوم رو تصور کنید، یه انسانی هست که مؤمن هست، او خوف از فقر و جان و آبرو و آینده و اینها نداره، نردبان هم بوده، هیچ کس هم نمیفهم هیچ، فقط یک چیزی باز داشته اون رو، اونم خوف از الله تعالی است. یعنی نسبت به الله تعالی یه حریمی رو قائله، برای اللهی که قدیم مطلق هست یک حریمی رو قائله. این فرقش با اون انسان های نه. اون انسان هایی که خوفشون رو نسبت به الله تعالی بالفعل نکنن، حریم او رو رعایت نکنن، نمیتونن بی خوف باشن، حتما خوف دارن. فقط مؤمن خوفش پیرامون یک وجود واحده، خوف انسان متجدد پیرامون امور جدید است. هر امر جدیدی برای او خوف میاره. اینو عرض کردیم، برسیم اینجا. فرهنگ تجدد در اون زمان که اموی بود، توسط معاوی بستری رو فراهم کرد تا این قوه خوف در غیر الله تعالی بالفعل بشه. بعد که در غیر الله تعالی بالفعل شد، آن غیر زمام امور رو دست میگیرن. یعنی به زبان ساده، انسان در بند و ذیل اون چیزی است که ازش خوف داره، یعنی براش حریم قائله. من این خوف رو میگم، ترس رو نمیگم، تا کم کم از ذهن شما بره. ترس و وحشت و لولو و اینا نیست. خود ترس هم کلمه درستیه، ولی حالا اینجور شده دیگه. خوف، تا میگم خوف، برین سمت تعریفش، حرمت قائل شدنه. ممزوج با نگرانی که مبادا حرمت نگه داشته. فرهنگ اموی توسط معاویه و اون خلفای سگانه قبلش این خوف رو مادی کردن، بخاطر اون فرهنگی که دیشب عرض شد. بعد در غیر الله تعالی خوف بالفعل شد، حرمت غیر الله تعالی حفظ شد، حریم برای غیر الله تعالی ایجاد شد، آن غیر در این صحنه میتونن زمام امور رو دست بگیرن، چون میترسونن و کارشون رو پیش میبرن. حالا این میترسونن، دوباره کلمه ترس درست کنم، نمیترسونن، از اون قوه حفظ حریم استفاده میکنن، کارشون رو پیش میبرن. مثل تبلیغات، تبلیغات نمیترسونه به معنای فارسی، ولی به معنای استخفاف، آره، ما رو میترسونه به معنای خوف. چیکار میکنه؟ کار میکنه که حریمش حفظ بشه. مثل مد، تبلیغ میکنن این دیگه مد نیست، همه میترسن بر گذشتشون باشن، باعث عوض. دقت کنید، در فرهنگ تجدد انسانها حریم رو برای غیر الله تعالی بالفعل میکنن، یعنی خوف رو. این چی؟ یعنی حریم در مادیاته، مدام مادیات و اعتباریات. لذا با ترسیدن از دست دادن مادیات، علقه هاشون، ایمانشون، ایمان ضعیفشون، اعتقادشون، همش میره در گزینه های بعدی. برگردیم به اون مثال، اون فردی که بالا پشت شما بود فقیر بود، مسکین بود، اون پایینم پل طلا بود. خوف از جان دادن باعث میشد دیگه به هیچ چیز دیگه فکر نکنه، تمام اون خوف. حالا از این طرف یه عده خوفشون در مادیاته، همه چی هم دارن، نماز هم دارن، روزه هم دارن، تلاش هم دارن، همه اینا رو دارن، شاید ایمان هم دارن، اول ایمان رو دارن، دارن، ولی یه جایی هست که اینها میترسن، دچار استخفاف میشن، دیگه بقیه گزینه ها در صحنه نیست، چه اعتقاد باشه، چه ایمان ظاهری باشه، ایمان کم باشه، چه علاقه باشه، چون برای مادیات حریم قائل شدن. ماده و مادیات یعنی تن و امورات مادی. حالا این مصداقی عرض کنم از تاریخ اموی. این معاویه لعنت الله علیه یه سرداری داشت، خوندین اسمشم بسر بن ارتاط رو. این بسر بن ارتاط از اون پلیدهایی بود که درجه یک بود، خودش بدتر از خودش بود، یه شخصیت منفوری داره در تاریخ. یکی از قوی ترین سردارهای معاویه بود. حالا میخوام یه اشاره قبل از این بسر بن ارتاط کنم به این که یه جلسه هم بهش خواهیم پرداخت، که این ترساندن فرهنگ تجدد به چه وسیله ایه، نجات در فرهنگ قدیم و فرهنگ الهی توسط چی. حالا این بسر بن ارتاط که از ابزار ترساندنه، این بسر بن ارتاط خودش و تیمش 30,000 نفر رو کشتن در طول زمان، که اینا عمدتا شیعه بودن، علوی بودن. بعد سلاح بسر بن ارتاط این بود که میترسون. حالا میترسون یعنی چی؟ یه کاری میکرد حریم قائل بشن. خوف اون حالتیه که انسان حریم قائل میشه. حالا من تو بسر بن ارتاط بگم، اینو بسر بن ارتاط یه آدم پلیدی بود، ایجاد حریم میکرد برای اون فرهنگ. و به خصوص برای ماویه و برای خودش. یخ رسید میکشی، این علوی ها رو گیر میورد میکشتی. دنبال عبیدالله ابن عباس بود، این عبیدالله ابن عباس رو گیر نیورد، رفت اون سمت همین صنعا. الان یمن، الان اسمش صنعا، اون وقت هم صنعا بود، اونجا شیعیان یعنی خوبی بودن. دید دوتا کودک هستن، گفت اینا کی هن؟ گفتن اینا کی و کیه؟ ابن عبیدالله، عبیدالله ابن عباس هن، از بنی هاشم. گفت بیاین. همون تا اومدن سرشون رو برید در کوچه. یه خوفی تو صنعا را افتاد، کل صنعا رو به خاک و خون کشید. گفت من به کودک رحم نمی کنم، بزرگترا دستشون بده. چه این شخصیت، این میکش. توی جنگی حواسش بود با علی علیه السلام، فکر کنم صفین بود نمیدونم، توی جنگی حواسش بود با علی علیه السلام مواجه نشه، چون امیرالمومنین خیلی دنبال این میگشت اینو پیدا کنه. شیعه اینطوره دیگه، شیعه همیشه میخواد ریشه رو بزنه، ریشه کفر و نفاق، نه شاخ و برگو. این هی میرفت، با اینکه شجاع بود میرفت عقب، امیرالمومنین میزد میرفت جلو، آخرینو گیر آورد. این داشت فرار میکرد، امیرالمومنین یه دور زد گفت بیا. و بیا. این دید علی الانه که اینو نصفش کنه، البته همه فرار کردن. باز میخوام اینطور میگم، این تاریخه، این تار از این شلوارش کشید با این لخت اور شد. امیرم این روشو برگردم، بدو بدو فرار کرد. به این میگن خوف. یه باسه خودش یه حریمی ایجاد کرد، دقیقا این شو میگن خوف. یه امیرم این اونجا، حالا بذارید اول باسه رو بگم بعد امیرم میگم. این برای جانش که میترسید جان بده یه حریمی ایجاد کرد، از ترس اینکه کشته بشه چیکار کرد؟ یه حریمی ایجاد کرد. علی علیه السلام از ترس این که خلاف امرالله کنه چی کار کرد؟ رو برگردون، اونم یه حریمی ایجاد کرد. این تفاوت خوف، بلفل کردن خوف تو تجدده و بلفل کردن خوف تو غیر تجدده. بعد این مشهور شد و چند نفر دیگه هم همین کار رو میکردن. علی علیه السلام هم همینجا روشو میکردون چی کار کنه؟ دیگه چی کار کنه؟ یا تو جاهای دیگه که برخیشون شمشیر رو مینداختن که تسلیم بشن. امیرالمومنین میدونست این تسلیم نمیشه، این ترسیده، شمشیر رو هم داشت میداد دستش، میگفت بگی جنگ کن. اون که میافتاد دستش میداد، اونی هم که مینداخت کلک جنگی بزنه و هم داشت میگفت نه نداریم به جنگ، یا ایمان یا جنگ. این دوباره میجنگی، دوباره مینداخت، میگفت نزن. اون نزن نداریم، یا ایمان یا جنگ. و حرمتی که علی علیه السلام قرار بود. حالا قرار از این که در فرهنگ تجدد و مدرنیته انسان ها برای غیر قدیم حرمت قائلن. برای غیر قدیم حرمت قائلن یعنی برای هرچه جدیده است حرمت قائلن. و این ترس میشد منشأ انتخاب هاشون، یعنی همون ایجاد حرمت. اما در فرهنگ اصیل و قدیم نه، عقل میشه منشأ انتخاب. ترس منشأ انتخاب یعنی خوف، یا عقل منشأ انتخاب؟ وقتی ترس منشأ انتخابه، برای چی حرمت قائله؟ یک امر جدید. عقل فقط برای امر الله حرمت قائله، پس خوفش هم از الله تعالی است. در قرآن در سوره الرحمن یه آیه ای هست که این رو تفسیرهای متفاوت کردن، تأویلهای متفاوت هم بردن، ولی فقط یه دونش درسته، چون اون تفسیر و تأویلش منوط به حکمته. اون که حکمت رو فهمیده اون آیه رو فهمیده، و یعنی بقیه نفهمیدن. و اون اینه: ولی من خوف مقام ربهی جنتان. این جنتان اینا درش گیر میکنه. اون سوره الرحمن خیلی سوره عجیبیه، همش سنویت میاره. بحمر جل بحرین یلتقیان، دو دریایی که یه دریا میبینید ولی دوتا دریاست. از یه طرفش آب برمیدارین شیرینه، از یه طرفش آب برمیدارین تلخ و شوره. به لحاظ ظاهرم یه چیزه، رجل بهره اینیت. حالا ولی من خوف مقام رب بهی جنت ها. این خوفه رو ترسیدن رو ارده بس جنت. میگه اینا به یه مقامی از خوف میرسن که خوف از الله تعالی است. رب بهی تربیتشون میکنه، بعد بهشون دو جنت میده، جنتان. تو اون پرانتز گفتم تن و من، این جنتان یه معنی بیشتر نداره، نمیشه گفت فلان قول فلان، یه معنی بیشتر نداره. میگه اونایی که خوفشون از الله تعالی است، هم دنیاشون بهشته هم آخرتشون بهشت. جنتان یعنی همین. یعنی اگر یه کسی بگه من نماز میخونم هیئت میرم ولی دنیام بهشت نیست، بهش حالا یه اشاره خواهم کرد، اون نبایستی بره دنبال چیز دیگه جز این که داره استخفافشو در امور مادی هدر میده. چون اینجا ولی من خوافه، میخواد بگی به چه مقامی جنت میدیم، جنتان دو جنت، اون کسی که خوفش رو از ماده و اعتباریات براش فرق انداخته الله تعالی. بعد این دارای دو جنت میشه، جنتان، مقام ربهی جنتان. هم جنت میره در بهش برزخ و قیامت، هم الانش بهشته. بهش چون ما به ازای مادی نداره نمیشه مستقیم تعریفش کرد، فقط ممکن در حد اشاره بفهمیم که بهش چیزی نیست جز حالات بهشتی مقابل حالات جهنمی. بودنش برای شیرینه. حالا یکم بخونیم پاراگراف دوم رو. اکثر صحابه در اثر فتوحات و جنگ‌های طولانی زمان خلیفه دوم دارای مال و کنیز و باغ‌های بسیاری شده بودند. یعنی اول نبود. بعد خواص وقتی که انسان کامل رو از حاکمیت انداختن در سقیفه، گفتن خب حالا با این بیت المال اینا چیکار کنیم، پول داریم چیکار کنیم، چون مواد مصرفی دست فقیه جامع شرایط دیگه، حکم الله تعالی در میاره میگه با این پول باید چه کرد. گفتن چه کار کنیم، ما باغ بخریم کنیز بخریم. تو خواص این رخ داد، بقیه ترسیدن جا بمونن، بقیه ترسیدن ضعیف بمونن، بقیه ترسیدن. میگه اونا هم رفتن صاحب باغای بسیار شدن و معاویه میداند که اینها دلبسته اموالشان هستند و لذا با حسین علیه السلام کنار نمی آیند و حتی آنچنان مشغول زندگی هن که نمی توانن به راه دیگری فکر کنن، که گفتیم زمام امور رو دستشون گرفت، و آگاه نیستن راه گریزی از این نوع زندگی هست یا نه. در چنین شرایطی آنچه مطرح نیست فکر کردن و نسبت به روند جامعه آگاهی داشتن است. مشغول زندگی شدن و زندگی را به عنوان یک گرفتاری پذیرفتن و خود را در چنگال آن افکندن. خودآگاهی زندگی را به عنوان یک گرفتاری پذیرفتن و خود را در چنگال آن افکندن، خودآگاهی را از افراد میگیرد و دیگر نمیتوان. حالا اینجاش نکته، دیگر نمیتوانن خود را در ماوراء روزمرگی ها تحلیل کنن و اینجا دیگر نصیحت و وعظ هم کارساز نیست. ماوراء روزمرگی ها تحلیل کنن یعنی عبور از جدیدها، قدرت گذشتن از جدیدها و توجه به قدیم و آنچه بوده هست و خواهد بود رو ندارن. حالا من اینجور تعبیری کنم، به زبان ساده یه وقت میبینی انسان اسیر مدرنیته اینطوره، تحلیلش نسبت به خودش اصطلاحاً دورانیه. خیلی دقت کنی، چون این مبتلا به عموم مردمه در هر عصر و خصوص عصر ما. اینا توان ندارن، اگر ما مدرنیته، ما متجددیم، ما، این انسان توان نداره از اونچه که جدید عبور کنه، نه اینکه بذارتش کنار، به اون اصالت نده، به باطن امور بپردازه. بعد دوچار یه حالتی میشه که این حالت نمایان میکنه کی چقدر اسیر تجدد، و اونی که تحلیلش نسبت به خودش دورانیه. معمولا حکما با اینجور افراد مواجه میشن، تشویقشون میکنن کتاب بخون رو بخون، به هر حال از این حالت در بیاد، چون تا در این حالت نمیتونه به بابهای دیگه برسه. دورانی چیه؟ زمان ساده اینطوره که در زمانها و مکانها تحلیلش تکرار میشه. مثلا هر سال در یه تاریخی نسبت به خودش یه مسئله پیدا میکنه که در تاریخهای دیگه این مسئله رو داشت، یا هر زمان گاهی در نماز سالهاست تحلیلش نسبت به خودش اینه که چرا من نمازم با حضور قلب نیست، سالهاست، یا محرم سالهاست، این در محرم تحلیلش به خودش اینجوری که چرا من اینطورم، چند سال اگه دقت کنه مدرنیته نمیذاره این دقت کنه، فکر میکنه این حالت جدیده، ولی اگه دقت کنه میبینه که شاید 20 سال اینطوره، با خودش درگیری دورانی داره، انگار یک سال حرکت نکرده، دور زده دوباره برگشت سر جای قبل، نه اینکه یک سال از زمین به آسمان رفته، به اون آسمانی که رسیده، این آسمان نسبت به آسمان بعدی زمینه، حرکت کنه. نو نمیشه انسان جدید، همه حرف اینه، همش نسبت به خودش جدیدتر میشه، ولی جدید یعنی چی؟ کهنه نه جدید، نو نیست. در زمانها، مکانها، یا ملاقاتها، یا به هر حال پیش اومده، همان آدم قبلیست با تحلیل قبلیش، بدون اینکه متوجه باشه. این اصل ماحصل ماجرای تجدده که انسان رو اسیر جدیدها میکنه، انسان از خودش و سیرش غافل میشه، حتی به اسم سیر مشغول امور جدید هست، هی میره تجربه میکنه. مثلا یه کسی میگه نماز جمعه، این میره نماز جمعه، یه کسی میگه دعا، یه کسی میگه کتاب، میره کتاب، بعد میره این تموم شد، این بحث تموم شد، میره بحث جدید، یه دیگه اونو میذاره کنار، این میشه دور، این میشه دوران. بدترین بدبختی مدرنیته است که اصلا پوچی، یعنی این بعد یه مدتی احساس پوچی میکنه، از خودش و سیرش غافل میشه، برای همین نو نمیشه. حالا چرا جمله آخر رو گفتم؟ چرا نو نمیشه؟ چون مسئله نو نداره، همش با مسائل تکراری درگیره، مسئله نو نداره حل کنه نو بشه. حسین علیه السلام دارد این حالت بشریت رو میبینه که این تجدد یا فرهنگ اموی داره واسه اینا جدید مطرح میکنه، اینا مشغولش میشن، جدید مطرح میکنه، بعد حالا میخواد نشون بده این نمازها و روزها و اسلام و الله اکبر و اینها رو میخواد ببینیم که آیا براش حریم قائل هستین یا یه مشغولیتیه که حریم جای دیگه است، و با این جهاد و قیام نشون داد که یه انسانی در مدرنیته تربیت میشه تا قبل از اون ابتلاء بزرگش گمان میکنه موفق خواهد شد، ولی در مدرنیته که به سر میبره مواجه میشه با اون ابتلاء بزرگ، میبینه باسه اون حرمت قائل نیست، باسه اون چیزای حرمت قائله که زمام امور رو در دست دارن. پوچ شدن به شدت پیچیده است، اما نجات از پوچی پیچیده نیست. اونایی که نمیتونن نجات از پوچی پیدا کنن در حقیقت کسایی هستند که میخوان در از طریق همون مسیری که پوچ شدن ازش بیان بیرون. یه چی جوری؟ یعنی من چون ترسیدم از ماده و مادیات، معاویه و یزید زمامم رو در دستم گرفتن، حالا میخوام از این حالت در بیام، حسین تو بیا زمام امور رو دستت بگیر، تو بیا به ما بیت المال بده و و و. حسین علیه السلام این کار نمیکنه، میگه شما بایستی اون چه که شما رو پوچ کرد و از صحنه بردارین، مثل خود من که میام تو میدان جنگ. اینا میگن نه، ما دعوتت میکنیم، ولی اگه قرار جنگ بشه ما نیستیم، با یه چیزی جدیدتر یا امر جدیدتر میخوان از شر اون پوچی ها خلاص شن. امکان نداره. تو عصر ما هم اینطوره، من تحت یک فرهنگی زندگی کردم که همش جدید بوده، همش جدید بوده، الان بیام با یه چیز جدید از شر اون خلاص بشم، اینم یه چیز جدیده. من باید برم سراغ یک امر قدیم. امر قدیم این است که منشأ انتخاب من از ترس نسبت به مادیات بیفته، از ترس نسبت به الله تعالی، خوف نسبت به الله تعالی، که همون میشه عقل. اللهم صل علی محمد و آل محمد.